شبتون بخیر باشه عزیزان. در ادامه توجهتون رو جلب میکنیم به برنامه درس مثنوی به مدت 51 دقیقه.
درس مثنوی با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. در مثنوی ما در دفتر دوم رسیده بودیم به بیت حدود 1045 با اختلافی که در نسخه ها هست. ابتدای داستانی بودیم با عنوان حسد کردن حشم بر غلام خاص. حشم به معنای غلامان و کارگزاران درباریه که در زبان معمولی هم با خدم میاد. خدم و حشم که میگن یعنی اطرافیان و دم و دستگاه، خلاصه کارمندان نزدیک به سلطان. قبل از اینکه این داستان رو مولانا بگه یک بیت میاره که ظاهرا ما رو آماده میکنه برای این داستان. میگه یک فسانه راست آمد یا دروغ، تا دهد من راستی ها را فروغ. من نوبت قبل این بیت رو برگردوندم به افسانه قبلی، ولی بعد به نظرم رسید که موجه تر اینه که ما این بیت رو مقدمه افسانه بعدی بدونیم. میگه یک فسانه، حالا یه قصه میخوام براتون بگم، راست آمد یا دروغ. شما نپرسید حالا راسته یا دروغه، مقصود من چیز دیگه ایه. تا دهد من راستی ها را فروغ، میگه میخوام از این افسانه کمک بگیرم برای روشن کردن حقیقت. پادشاهی بنده ای را از کرم برگزیده بود بر جمله حشم، جامگی او وظیفه 40 امیر، ده یک قدرش ندیدی 100 وزیر. از کمال طالع و اقبال و بخت، او عیازی بود و شه محمود وقت. روح او با روح شه در اصل خیش، پیش از این تن بوده هم پیوند و خیش. یه پادشاهی رو معرفی میکنه، وصف میکنه که یک غلامی داشته و از بس به اون غلام عنایت داشته، کرم داشته، اون رو بر همه حشم خودش، یعنی بر همه زیر دستان خودش مقدم داشته، برگزیده بوده، یعنی ترجیح میداده. جامگی او وظیفه 40 امیر. در این مصرع 2 تا اصطلاح دیوانی قدیم هست، یکی جامگی، یکی وظیفه. این وظیفه هنوز مونده در اصطلاحات دیوانی و مالی امروز. اگر در قوانین شنیده باشید میگن وظیفه بگیران. وظیفه بگیر کسیه که ماهانه یه چیزی از دستگاه دولت میگیره. جامگی هم همین بوده، ظاهرا مثلا یه پولی میدادن ماهانه و مستمری به کارمندانشون، اسمشو میذاشتن خرج لباس، جامگی، ولی این اسم بوده دیگه. اون پولو هر جوری که دوست داشته خرج میکرده. یک ماهانه مستمری که میدادن در قدیم به کارمندا، اون رو جامگی میگفتن. جامگی با وظیفه در قدیم فرق داشته. وظیفه به کمک غیر نقدی میگفتن، جامگی به نقدی. ولی الان این فرق جامگی که دیگه منسوخ شده، اصلا به کار نمیره، وظیفه هم نقدیه. حالا مولانا میگه که اون جامگی که به این میدادن، یعنی ماهانه‌ای که بهش میدادن، به اندازه ماهانه‌ای بود که به 40 امیر میدادن و 10 که قدرش ندیدی 100 وزیر. 100 وزیرم اگر فکر کنی به اندازه 1/10 منزلت این غلام رو پیش اون پادشاه نداشتن. یعنی خیلی دیگه مقرب بود. از کمال طالع و اقبال و بخت، او عیازی بود و شه محمود وقت. یادآوری میکنه رابطه عیاز رو با سلطان محمود، میگه چقدر عیاز پیش سلطان محمود مقرب بود و عزیز بود. این غلام و بنده هم از کمال طالع و اقبال و بخت، یعنی از نهایت خوششانسی که داشت، خوشبختی که داشت، پیش اون سلطان مثل عیاز پیش سلطان محمود بود. حالا چون در آینده مولانا راجع به عیاز و محمود صحبت میکنه، ما دیگه راجع به خود عیاز فعلا صحبت نمیکنیم. همه میدونن که عیاز غلام مقرب سلطان محمود بود. بعد میگوید که این غلام و بنده خیلی از نظر روحی و فکری و باطنی با سلطان، با پادشاه هماهنگ بود. روح او با روح شه در اصل خیش، پیش از این تن بوده هم پیوند و خیش. یعنی گویی که قبل از اینکه این هر دو به این صورت جسمانی و طبیعی خلق بشن و تو این دنیا پیدا بشن، روحشون در عالم بالا هم پیوند بوده، با هم خیشاوند بوده، یک تجانسی، یک سنخیتی گویی بین روح اینها در عالم بالا وجود داشته. این بیت یادآور یک حدیثیه که حدیث معروفیه، میخوانند خیلیا، و اون حدیث اینه که الارواح جنود مجنده، فما تعارف منها ائتلف و ما تناکر منها اختلف. معروفه. چه این حدیث رو میخونن کسانی که آشنا هستن؟ 2 اگر که همدیگر رو قبلا ندیده باشن، یه جلسه که به همدیگه میرسن، همچین با هم دوست و آشنا میشن که انگار 40 با هم رفیقن. اینجور موقع ها که این اتفاق میفته، بعد میگن الارواح جنود مجنده. معمولا بقیهش هم نمیخونن، ولی مرادشون اینه که روح ها مثل سپاهیان و لشکریان صف بسته هستند. انگار که این روح هایی که حالا با هم دیگه اینجا برخورد پیدا میکنن، قبل از اینکه به این دنیا بیان، در یه دنیای دیگری در کنار هم دیگه به صف ایستاده بودن در لشکر خدا. فما تعارف منها ائتلف، اون دسته از روحهایی که با هم دیگه سازگاری دارن و همسازن و همدیگه رو میشناسن، اینا یگانه میشن با هم. و ما تناکر منها ائتلف، روحهایی که سنخیتی با هم ندارن و همدیگر رو نمیشناسن، یعنی در اون عالم خمیرشون، سرشتشون متفاوت بوده، تو این دنیا هم از همدیگه دوری میکنن، جدا میشن. غرض از این حدیث اینه که علت این که بعضی آدم ها جذب بعضی از آدم های دیگه میشن، با یه بار دیدن دل میدن، دل میبرن و انس میگیرن، این زلفشون در اون عالم قبل از خلقت گره خورده بوده که حالا انگار همدیگر رو پیدا کردن. دو تا آدمی که گویی همدیگر رو میشناختن، گم کرده بودن، همدیگر پیدا میکنن. بعد میگه ای شما همون فلانی هستی، خودشون هم خبر ندارن که کجا آشنا بودن، ولی اون آشنایی باعث این جوش خوردن میشه. آدمایی هم مثلا 50 سال کنار هم دیگه زندگی میکنن ولی با هم دیگه پیوند پیدا نمیکنن، انس روحی پیدا نمیکنن. اینجا میگه که روح او با روح شه در اصل خیش، پیش از این تن بوده هم پیوند و خیش. داستان رو به همین جا که میرسه رها میکنه، دیگه صبرش تموم میشه، میره سراغ اون معارفی که در نظر داره. اوج میگیره، میگه کار آن دارد که پیش از تن بوده است، بگذر از اینها که نو حادث شده است. کار عارف راست کو نه احول است، چشم او بر کشت های اول است. آنچه گندم کاشتندش وانچه جو، چشم او آنجاست روز و شب گرو. آنچه آبسته است شب جز آن نزاد، حیله ها و مکرها باد است باد. کی کند دل خوش به حیلت های گش، آن که بیند حیله حق بر سرش. اینجا مولانا از این معنا و مفهومی که در بیت آخر گفت که این روح اون بنده و پادشاه در عالم بالا پیوند می داشته، راه باز میکنه به سمت یه معنایی که میگه آقا این کارای دنیا یه جای دیگه‌ای درست شده، پیشبینی شده، پیشندیشی شده، اساسش قرار داده شده، حواستو جمع اون مرحله بکن. کار آن دارد که پیش از تن بوده است. کار آن دارد یعنی کار به دست اونه، یعنی اون مؤثره، مؤثره اصلی اون واقعیتیه که قبل از خلقت این تن وجود داشته. یعنی اصل با روحه که قبل از تن بوده، روح اصله. کار آن دارد که پیش از تن بوده است، مرادش اینه که روح اصله. بگذر از اینها که نو حادث شده است، این تن و بدن تازه به وجود اومده، اما روح یک مرغ بلنداشیان ازلی است که در عالم دیگری بوده. حالا این قفس، چند روزی قفسی ساختند از بدنم، خیلی این تن نو حادث شده و تازه به وجود اومده رو جدی نگیر، این اصل نیست. بعد میگه عارفا اینطوری هن، توجهشون به این حقیقته. کار عارف راست، یعنی کار به دست عارفانه. کون نه احول است، چشم او بر کشتهای اول است. میگه عارف احول نیست، یعنی چشمهاش چپ نیست. کسانی که چشمهاشون عیب داره، دوتا محوراش با هم همراستا نیست، اینا اشیا رو دوتا میبینن. چند بار مولانا این حرف رو زده و ما توضیح دادیم. مردم غیر موحد که کارهای دنیا رو دست خدای یگانه نمیبینن و غیر خدا رو در کارها مؤثر میدانن، اینا دوبینن، مثل آدمای احولن. یعنی در واقع یه شرکی دارن، شرک خفی. حالا بگیم، میگه عارف که اینطور نیست. کار عارف راست کو نه احول است. عارف یگانه بینه. چرا؟ چشم او بر کشتهای اول است. او تو این دنیا نگاهش متوجه این حقیقته که خداوند آنچرا که در این جهان پدید آورده، بذرش رو در ازل در یه عالم دیگری کشت کرده بوده. کشت اول، اون چیزی که نخست کاشته شده، اون مهمه. عارف حواسش معطوف به اون کشت اوله. آنچه گندم کاشتندش وانچه جو، چشم او آنجاست روز و شب گرو. روز و شب چشم عارف در گرو، یعنی بسته کجاست، اسیر کجاست، بسته شده به کجاست چشم عارف؟ به اون چیزی که در عالم ازل، در عالم الست، در عالم ملکوت کاشتن. حالا یه چیزایی رو گندم کاشتن، یه چیزایی رو جو کاشتن. گفت از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید، جو ز جو. حالا این جویی که کاشته شده تو این دنیا یه جور خودشو نشون میده، گندمی که کاشته شده یه جور نشون میده. این عارف حواسش به اون کشت اوله، آنچه گندم کاشتندش. این چین برمیگرده به آنچه، در واقع باید اینطور بگیم، آنچه آن را گندم کاشتند و آنچه آن را جو کاشتند. آنچه گندم کاشتندش و آنچه جو، چشم او یعنی عارف آنجاست روز و شب گرو. آنچه آبسته از شب جز آن نزاد، حیله ها و مکر ها باد است باد. این ضرب المثل رو شنیدید که شب آبستن است تا چه زاید سحر. وقتی میخوان بگن یه چیزی برنامش یه جای دیگه ای یه وقت دیگه ای بسته شده، نتیجه یا اون برنامه وقت دیگر و جای دیگر آشکار میشه، در دو مقام میخوان تفکیک کنن از هم دیگه، میگن شب آبستن است تا چه زاید سحر. یعنی یه چیزی در یه جایی ذخیره شده، پیشبینی شده، آمادگی ظهور و بروز داره، حالا صبر کن ببینید که چه اتفاقی میفته. مولانا هم اینجا میخواد بگه که اون چیزی که تو این دنیا میبینید، این تولد آبستنی یک شب قبل از روز این دنیاست که اون شب همون عالم بالاست. کلمه آبست همون آبستنه که این کلمه کلمه فارسیه و کلمه قدیمیه. من یه اشاره از این فرهنگ ریشه شناختی زبان فارسی درباره این کلمه آبستم برای شما میگم. این آبستن در فارسی میانه آپوستن بوده یا آبوستن بوده. فارسی میانه یعنی پدر زبان فارسی امروز. اون وقت اون فارسی میانه هم یه پدر دیگه ای داشته به نام فارسی باستان که اون میشه پدر بزرگ این زبان فارسی امروز. این آبستن که امروز میگن در زبان فارسی، در زبان پهلوی یعنی زبان رایج در ایران قبل از اسلام که فارسی میانه میگن بهش، بوده آپوستن، و در فارسی باستان بوده آپوستنو. اون وقت این آپوساتنو بوده. پوسا همون پسره. الان هم در بعضی لهجه های قدیمی محلی پسر رو میگن پس، که این همون باقی مونده فارسی باستانه. آپوساتنو یعنی آن که تنش حامل فرزند پسر است. یعنی آبستن به کسی میگفتن که منتظر بودن پسر بزاد. این پوسا به معنای پس، به معنی پسر. تنو هم همون تنشه، جسمشه. این ریشه شناسی کلمه آبستن که اون وقت مخففش آبستم گفتن. حالا در لهجه های مختلف ایران، گویش های مختلف در داخل ایران، خارج از ایران، این کلمه به چه صورتی تلفظ میشه، این دیگه یه بحثیست که باید به منابع خودش از جمله همین فرهنگ ریشه شناختی زبان فارسی که تألیف دکتر محمد حسن دوست هست و اخیراً در 5 جلد بعد از 20 سال تحقیق در فرهنگستان زبان و ادب فارسی منتشر شده مراجعه کرد. راجع به همه کلمات فارسی یه همچین تحقیقی از نظر ریشه شناسی شده. آنچه آبسته از شب جز آن نزاد، یعنی شب چی میزاد؟ همونه که آبستنه. تو این دنیا چی پیدا میشه؟ همونی که در ازل بوده. حیله ها و مکر ها باد است باد. این کارهایی که بعضی ها میکنن که خلاصه تقدیر الهی رو عوض بکنن، اینا به درد نمیخوره، اینا باده، اثری درش نیست. کی کند دل خوش به حیلت های گش، آن که بیند حیله حق بر سرش. حیله رو اینجا به معنای منفی نگیرید، به معنای تدبیر بگیرید. میگه کسی که باور داره که تدبیر الهی بر سر اوست، بالای سر اوست و او رو هدایت میکنه و اختیارش در دست خداست، یه چنین آدمی دل به این ترفندها و حیلتهای خوبی که تو این دنیا تدبیر میکنن دیگران نمیبنده. گش یعنی خوب و خوش. مردم خیلی فکر را میکنن، خیلی کلک ها میزنن، ولی کار دست خداست. و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. بندگان خدا قدرت نمایی میخوان بکنن جلوی خدا، اسباب و وسیله میچینن، ولی خدا وقتی اراده ای کرده باشه، اراده خدا بر اراده اونا غلبه پیدا میکنه. این حرفو بخواد بزن. گر بروید ور بریزد صد گیاه، عاقبت بر روید آن کشته اله. کشت نو کارند بر کشت نخست، این دوم فانیست وان اول درست. تخم اول کامل و بگزیده است، تخم ثانی فاسد و پوسیده است. میگوید که اینجور آدم ها خودشون توی دامن، یعنی قدرتی ندارن از خودشون، در اختیار یه قدرت دیگه این که همون قدرت الهی باشه، اما غافلن. تازه میرن یه دامی برای یکی دیگه میذارن، او درون دام و دامی می نهد. جان تو، اینجا قسم میخوره مولانا. خب حالا خطاب به هر خواننده این، ولی یه مصاحبی هم داشته دیگه، شبا تا صبح که می نشسته و این مثنوی رو به شعر می گفته، حسام الدین چلبی، ضیاء الدین کنار دست او بوده دیگه، قبولش داشته مولانا او رو و مولانا می گفته، او می نوشته. حالا می تونیم بگیم خطاب به او هم است. میگه جان تو نه آن جهت نه این جهت. میگه نه اون دامگذار نجات پیدا میکنه، نه اون به اصطلاح طعمه‌ای که قراره تو این دام بیفته، هیچ کدومشون نجات پیدا نمیکنن، نمیجهند از این دام، همشون در ید قدرت الهی هن. گر بروید ور بریزد صد گیاه، میگه اگر صد جور رویش و ریزش داشته باشیم. این رویش و ریزش از این بیت گرفته شده ها، گر بروید ور بریزد صد گیاه، میگه اگر صد جور گیاه بروید و بریزد، اینا هیچ کدوم مؤثر نیست. عاقبت بر روید آن کشته اله. اونی که خدا بذرش رو افکنده، مقدر کرده، اون میروید. حالا ممکنه که با خوندن این ابیات و توضیحات ناقص و مختصر بنده بعضیا فکر کنن که مولانا قائل به جبر نه اختیار، ولی اینطور نیست. مولانا در عین حال که به قدرت فائقه الهی معتقده، انسان رو مختار میدونه، ولی میخواد بگه که اون تدبیر الهی اگر مقدر شده باشه برای یه کاری، از دست بنده های خدا کاری ساخته نیست. اینم حرف درستیه. این منافات با این نداره که اشخاص اختیار دارن، آزادی عمل دارن، باید فکر کنن، تدبیر کنن، زندگیشون رو تنظیم کنن. این در واقع خطابش به اون کسانیه که میخوان با اراده خودشون در مقابل اراده الهی بایستند. این رو اینجوری بفهمیم راحت تر میتونیم هضم کنیم. کشت نو کارند بر کشت نخست، این دوم فانیست وان اول درست. تخم اول کامل و بگزیده است، تخم ثانی فاسد و پوسیده است. میگه اگر در یه زمینی یه بذری کاشته باشن، دوباره بیان یه بذر دومی بپاشن، مثلا دو ماه توی زمینی تخمی افشاندن، حالا اگه بیان یک بذر مجددی بیفشانن، خب این دومی خراب میشه دیگه، دومی جواب نمیده. کشت نو کارن بر کشت نخست، دوباره رفتن رو کشت اولی، یک کشتی کردن، این دوم فانیست، دومی از بین میره. وان اول درست، اون اولی درست میشه. تخم اول کامل و بگزیده است، تخم ثانی فاسد و پوسیده است. تخم اول کدومه؟ اراده الهی. تخم دوم کدومه؟ این حیله ها و مکرهایی که در مقابل اراده الهی میشه. افکنیم تدبیر خود را پیش دوست، گرچه تدبیرت هم از تدبیر اوست. میگه این فکری که میکنی، تدبیری که میکنی، این رو پیش دوست به زمین بذار، یعنی کارتو به خدا واگذار کن. این تعلیم قرآنیه دیگه، افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد. یعنی مولانا حرف غریبی نمیزنه، همه ما تای دلمون باورمون اینه که اگر کارمونو به خدا واگذار کنیم، خدا بندش رو فراموش نمیکنه، هدایت میکنه، عنایت داره. افکن این تدبیر خود را پیش دوست، گرچه تدبیرت هم از تدبیر اوست. میگه تدبیر تو هم چیز باطلی نیست، این تدبیر تو هم از تدبیر الهیه. این عقلی که در سر تک تک بندگان خدا هست که انسان رو به مقام انسانیت رسونده، اینا یه پرتوی از عقل کله، یک عقل کلی است که اون صفت الهیه. خدای حکیم عقل کل اولین مخلوقشه، اون عقل کل باعث شده که همه ماها عقل داریم، مثل خورشیدی که تابیده تو هر اتاقی روشناییش هست. همه این روشنایی‌هایی که توی اتاقا هست و توی پستوها هم هست و توی میدونگاه ها هست و همه جا هست، همه از شعاع یه خورشیده. عقل‌هایی هم که ما داریم که امور رو پیش ما روشن میکنه، پرتوهای عقل کله، گرچه تدبیرت هم از تدبیر اوست. کار آن دارد که حق افراشته است، آخران روید که اول کاشته است. هر چه کاری از برای او به کار، چون اسیر دوستی ای دوستدار. گرد نفس دزد و کار او مپیچ، هرچه آن نکار حق هیچ است هیچ. میگوید که کار آن دارد که حق افراشته است. سه بار در این چند بیتی که خوندیم کار آن راست و کار آن دارد و اینا رو گفته، یعنی تأثیر با اون چیزیه که خدا اونو سر پا کرده، حق افراشته اون رو، یعنی خدا اون رو ایجاد کرده، خدا اون رو برپا کرده، اون قراری که خدا گذاشته اون مؤثره. آخران روید که اول کاشته است، هرچی خدا اول کاشته باشه آخر اون رشد میکنه، اون میروید. یعنی هر واقعی